نوار شماره 487 جی قسمت دهم، کتاب جنگ و صلح جلد اول، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
حقیقتاً چنان که می گفتند لطیفه های بیلیبین در سالن های وین دهن به دهن می گشت و اغلب اوقات به اصطلاح در امور مهم و حوادث بزرگ تأثیر می کرد. صورت باریک و لاغر و زردش از چینهای درشت پوشیده بود و همیشه این شیارها مانند نوک انگشتهای شخصی که تازه از حمام بیرون آمده باشد تمیز و شسته به نظر می رسید. حرکات این چینها عمل اصلی قیافه او را تشکیل می داد. گاهی شیارهای عمیقی بر پیشانیش ظاهر می شد و ابروانش بالا می رفت. زمانی ابروانش فرو می افتاد و چینهای درشتی در اطراف گونه هایش پدیدار می گشت. نگاه چشمهای ریز و گودش همیشه مستقیم و نافذ بود و برق شادمانی در آن می درخشید. بیلیبین گفت: خب، حال از کارهای شجاعانه خودتان برای ما حکایت کنید. بالکونسکی با فروتنی هرچه تمامتر بیان که حتی یک بار نام خود را ببرد، اول به توصیف نبرد و سپس به چگونگی پذیرایی وزیر جنگ پرداخت و در ختم کلام گفت: از من و خبری که آوردم بسیار بد پذیرایی کردند. بیلیبین پوزخندی زد و چینهای صورتش ناپدید گشت و همچنان که به ناخونهای خود می نگریست و پوست بالای چشم چپش را جمع می کرد گفت: عزیزم، اما با وجود احترام فوق‌العاده‌ای که من برای ارتش مقدس روسیه قائل هستم، اقرار می کنم که پیروزی شما از آن پیروزی‌های فوق‌العاده درخشان نبوده است. بیلیبین به زبان فرانسه سخن می گفت ولی کلماتی را که می خواست مخصوصاً با حقارت نام ببرد به زبان روسی ادا می کرد. به چه جهت شما با تمام قشون خود به مورتیه تیر بخت که تنها یک لشکر در اختیار داشت حمله کردید و او توانست از لای انگشت های شما بگریزد. پس پیروزی شما در کجاست؟ شاهزاده اندره جواب داد: با این حال اگر جدی حرف بزنیم، در هر حال می توانیم بدون مبالغه و خودستایی بگوییم که نتیجه این کارزار از نبرد حوالی اولم بهتر است. چرا شما سپهبد، لااقل یک سپهبد را اسیر نکردید؟ برای اینکه همه امور بر طبق انتظار و نظم و ترتیب روزهای رژه انجام نمی گیرد. چنان که به شما گفتم، ما در نظر داشتیم که در ساعت 7 صبح به پشت جبهه دشمن حمله ور شویم، اما تا ساعت 5 بعد از ظهر هنوز به آنجا نرسیده بودیم. بیلیبین تبسم کنان گفت: پس چرا ساعت 7 صبح نرسیدید؟ میبایه ساعت 7 صبح رسیده باشید. شاهزاده آندره با همان لحن گفت: چرا شما از طریق دیپلماتیک ناپلئون تلقین نکردید که تخلیه زن برای او بهتر است؟ بیلیبین به میان سخنش دویده گفت: میدانم شما فکر میکنید که در نظر کسی که کنار بخاری نشسته گرفتن سپهبدها بسیار سهل و آسان است. آری، این فکر شما بسیار صحیح و بجاست، اما با این همه چرا او را اسیر نکردید؟ تعجب نکنید که نه تنها وزیر جنگ بلکه امپراتور آلیشان و اعلی حضرت فرانتس نیز از پیروزی شما چندان خرسند و راضی نخواهد بود. حتی من که منشی بینوای سفارت روس هستم، از شنیدن این خبرها بشاشیت خاصی را احساس نمی کنم. با این سخن مستقیم به شاهزاده آندره نگریست و چینهای پیشانی را هموار ساخت. بالکونسکی گفت: عزیزم، حالا نوبت شماست که به چون و چرای من پاسخ دهید. اعتراف میکنم که در این مسائل وارد نیستم. شاید نکات ظریف دیپلماسی وجود داشته باشد که عقل من قدرت ادراک آن را ندارد، اما این نکته را به هیچ وجه نمی فهمم. ماک قشون کاملی را از دست می دهد. دوک بزرگ فردیناند و دوک بزرگ کارل اصلا هیچ یک اظهار حیات نمی کنند و در پی یک اشتباه دیگری را مرتکب می شود و سرانجام تنها کوتوزوف به پیروزی نائل می گردد و تلسم شکست ناپذیری فرانسویان را می شکند، ولی وزیر جنگ حتی به دانستن جزئیات این پیروزی علاقه من نیست. عزیزم، مخصوصا به همین دلیل توجه کنید. مرحبا به تزار، آفرین به روس‌ها، مرحبا به ایمان. ارزش دوک‌ها با یکدیگر برابر است. اما پیروزی شما چه ارتباطی به ما دارد؟ مقصودم درباره اتریش است. اگر خبر خوشی درباره پیروزی دوک بزرگ کارل یا فردیناند، چنان که می‌دانید ارزش دوک‌ها با یکدیگر برابر است. را دست کم بر دسته آتش نشانی بناپارت برای ما می آوردید مطلب دیگری بود. البته ما از شنیدن این خبر خوش توپ ها شلیک می کردیم، اما این پیروزی شما سبب آزار ماست. گویی عمدن برای آزردن ما به دست آمده. دوک بزرگ کارل هیچ عملی را انجام نمی دهد. دوک بزرگ فردیناند خود را با ننگ و تحقیر آلوده می سازد. شما وین را رها می کنید و دیگر از آن دفاع نمی کنید. این عمل شما به منزله آن است که بگویید خدا همراه ماست. مردشوی شما و پایتخت شما را ببرد. یگانه جنرالی را که همه دوست داشتیم، یعنی شمیت را، شما طعمه گلوله دشمن ساختید و حالا پیروزی خودتان را به ما تبریک میگویید. تصدیق کنید که خشم‌آورتر از خبری که شما آوردید قابل تصور نیست. مثل اینکه تعمدی در کار است. به علاوه اگر شما به پیروزی درخشانی هم نائل شوید و حتی اگر دوک بزرگ کارل به پیروزی درخشانی برسد، این پیروزی ها در جریان کلی جنگ چه تغییری خواهد داد؟ اکنون که وین از طرف قشون فرانسه اشغال شده، دیگر این پیروزی ها اثری ندارد و دیر شده. چگونه اشغال شده؟ وین اشغال شده. نه تنها اشغال شده، بلکه بناپارت در شونبرون اقامت دارد و کند وربنای عزیز ما برای کسب دستورات نزد او ره سپار است. بالکونسکی پس از خستگی و تأثیرات سفر و پس از پذیرایی وزیر جنگ و مخصوصا پس از قضایی که داده صرف کرده بود، متوجه شد که تمام اهمیت کلماتی را که می شنود نمی فهمد. بلبین به سخن ادامه داد و گفت: امروز صبح کنت لیشتنفلد اینجا بود و نامه ای را به من نشان داد که رژه فرانسویان شاهزاده مراد با تمام دار و دسته را در وین به تفصیل توصیف کرده بود. ملاحظه می کنید که پیروزی شما چندان مسرت بخش نیست و شما نمی توانید به عنوان نجات دهنده ای پذیرایی شوید. شاهزاده آندره که تدریجا متوجه می شد که خبر او راجع به پیکار حوالی کرمس حقیقتا در قبال حوادثی نظیر اشغال پایتخت اتریش بی اهمیت است، گفت: آه، برای من یکسان است. آری، کاملا یکسان است. اما وین چگونه اشغال شده؟ آن پل و آن استحکامات مشهور و شاهزاده اورسپرک در میان ما شایع بود که شاهزاده اورسپرک از وین دفاع می کند. شاهزاده اورسپرک در این طرف در طرف ماست و از ما دفاع می کند، اما وین در آن سوی رودخانه قرار دارد. نه، هنوز پل به تصرف دشمن در نیامده و امیدوارم که به تصرف وی در نیاید، زیرا مین گذاری شده و دستور انفجار آن هم صادر شده است. اگر چنین نبود، مدت‌ها پیش از این ما در کوههای یوهیمیا سرگردان بودیم و شما با ارتش خود در ظرف یک ربع ساعت بسیار ناگوار و وحشتناک در میان دو آتش نابود می شدید. شاهزاده آندره گفت: اما با این حال اردوکشی هنوز پایان نپذیرفته است، اما من تصور می کنم که تمام شده و تمام کله گنده های اینجا با من هم عقیده اند، منتها جرأت اظهار آن را ندارند. آن وقت بیلیبین چین از پیشانی برداشت و یکی از لطیفه های خود را تکرار کرد و گفت: آنچه در شروع اردوکشی گفتم انجام خواهد گرفت، یعنی سرنوشت جنگ نه به وسیله تیراندازی شما در حوالی دورنشتاین و به طور کلی نه به وسیله باروت، بلکه به وسیله کسانی که این ماده منفجره را اختراع کرده اند تعیین خواهد شد. فقط این سوال مطرح است که نتیجه ملاقات امپراتور الکساندر با قیصر پروس در برلین چه خواهد بود. اگر پروس در اتحاد داخل شود، در این صورت اتریش را مجبور خواهند کرد و دوباره جنگ خواهد شد، و در غیر این صورت تنها موضوع مورد توجه آن است که مواد بناپارت را باید در کجا تنظیم کرد. ناگهان شاهزاده آندره دست کوچک خود را گره کرده روی میز کوفت و گفت: اما چه نبوغ فوق‌العاده‌ای! این مرد چه بخت و اقبالی دارد! بیلیبین چین به پیشانی افکن و بدین وسیله فهمان که اینک لطیفه ای را می‌خواهد بگوید و پرسان گفت: بناپارت! و دوباره با تکیه روی بناپارت: تصور می‌کنم که حال که او از شونبرن قوانین را به اتریش دیکته می‌کند، باید بناپارت را از نام او حذف کرد. شاهزاده آندره گفت: نه، مزاح را کنار بگذارید. راستی شما تصور می‌کنید که عملیات جنگی خاتمه یافته است؟ اکنون به شما خواهم گفت که تصور من چیست. اتریش را دست انداختند و او به این وضع عادت ندارد و انتقام خود را خواهد کشید. به این جهت اتریش دست انداخته شده که اولا ایالاتش را تاراج کردند. میگویند که ارتش مقدس روسیه بیرحمانه چپاول میکند، به علاوه قشونش شکست خورده و تار و مار شده و پایتختش نیز به تصرف دشمن در آمده و تمام این خسارات را به خاطر چشمهای زیبای اعلی حضرت امپراتور ساردین متحمل شده و به این جهت عزیزم بین خودمان باشد، به من میگوید که ما را فریب دادند. با حس قیل الوقوع ادراک می کنم که مذاکره با فرانسه و پروژه صلح، آن هم صلح پنهانی و انفرادی، در جریان انعقاد است. شاهزاده آندره گفت: غیر ممکن است، این عمل زشت و ننگین است، غیر ممکن است. بیلیبین به علامت ختم گفتگو دوباره با پیشانی صاف و گشاده گفت: هر کس زنده بماند خواهد دید. وقتی شاهزاده آندره به اتاقی که برایش آماده شده بود رفت و در میان ملحفه های تمیز و تشک های پر و بالش های گرم و معطر دراز کشید، احساس نمود که آن پیکاری که خبر پیروزی آن را آورده بود در گذشته بسیار دوری به وقوع پیوسته است. اینک مسائلی نظیر اتحاد پروس، خیانت اتریش و پیروزی جدید بناپارت و رژه و شرفیابی صبح روز بعد به حضور امپراتور فرانتس افکار او را به خود مشغول می ساخت. پس چشمش را بست، ولی در همان لحظه صدای قردش توپ ها و شلیک تفنگ ها و تق‌تق چرخ های کالسکه در گوشش پیچید و باز در عالم خیال دید که ستون ممتد تفنگداران از کوه پایین می آیند و فرانسویان تیراندازی می کنند و او با تپش قلب پیشا پیش همه در کنار شمیت سواره در حرکت است و گلوله ها در اطرافش سفیر شادی می زنند و حس خرسندی از حیات با شدتی که از اوان کودکی هرگز به خاطر نداشته بر وی به بروی چیره می گردد. با لبخندی سعادت بخش و کودکانه گفت آری، تمام این حوادث روی داد و سپس به اون به خواب عمیق جوانی فرو رفت. شاهزاده آندره روز بعد دیر از خواب برخاست. تأثیرات گذشته را به خاطر آورد و قبل از هر چیز متذکر شد که امروز باید به امپراتور فرانتس معرفی شود. پس وزیر جنگ و آجودان مؤدب اتریشی و بیلیبین و گفتگوی عصر دیروز در نظرش مجسم گشت. برای حضور در دربار لباس تمام روسی خود را که مدتها دربر نکرده بود پوشید و شاداب و چابک و زیبا در حالی که دست مجروحش را به گردن آویخته بود به دفتر کار بیلیبین رفت. در دفتر کار 4 نفر از هیئت نمایندگی سیاسی حضور داشتند. بالکونسکی با شاهزاده ایپولیت کراگین منشی سفارت آشنا شد و به وسیله بیلیبین به دیگران نیز معرفی شد. آقایانی که در دفتر کار بیلیبین حضور داشتند همه شاداب و جوان و از طبقه اشراف و ثروتمند بودند و در این شهر نیز مانند وین محفل جداگانه ای را که صدر آن بیلیبین بود تشکیل می دادن و آن را مجمع خودمانی می نامیدند. در این محفل که تقریبا بدون استثناء از دیپلومات ها تشکیل می شد ظاهراً علایق خاصی که به کلی از جنگ و سیاست دور بود و در پیرامون اجتماع طبقات ممتازه و ارتباط با بانوان و جنبه تشریفات خدمات اداری دور می‌زد وجود داشت. این آقایان با کمال میل و رغبت شاهزاده آندره را مانند یکی از اعضای اصلی در محفل خود پذیرفتند. کمتر کسی به چنین افتخاری مفتخر می شد و در اول به رعایت ادب و به منظور افتتاح باب سخن پرسشی چند درباره قشون و جنگ از وی به عمل آمد، ولی سپس گفتگو به مزاح‌ها و شایعات پراکنده و مسرت بخش منتهی گشت. یکی از ایشان که عدم موفقیت هم قطار دیپلماتیک دیپلمات خود را حکایت می کرد گفت ولی جالبتر از همه این بود که وزیر خارجه صراحتاً به وی گفت که انتصاب او در لندن در حکم ترفیع مقام است و او باید این انتصاب را به همین نحو تلقی کند. اما چه خوب بود که شما قیافه وی را در آن موقع مشاهده می کردید. اما آقایان، از همه بدتر این است که من حال پرده از کار گوراکین بر می دارم. مرد بیچاره‌ای در بدبختی افتاده و این دونجوان این آدم وحشتناک از بدبختی وی استفاده می کند. شاهزاده ایپولیت که میان صندلی راحت لمیده و پاها را روی دسته آن انداخته بود خندید و گفت خوب. یک مرتبه چند نفر با هم گفتن آه دونجوان، آه مار. بیلیبین به شاهزاده آندره روی آورد و گفت بالکونسکی، شما نمی دانید که تمام تبهکاری های قشون فرانسه، نزدیک بود بگویم قشون روسیه، در قبال شاهکارهایی که این مرد در میان زنان انجام داده بسیار ناچیز است. شاهزاده ایپولیت گفت زن همدم و رفیق مرد است و با این سخن از پشت عینک به پاهای خود که کاملا بالا نگاه داشته بود نگریست. بیلیبین و اعضای محفل قهقه زنان به چشم ایپولیت نگریستند و شاهزاده آندره دریافت که ایپولیت که سابقا نزدیک بود وی را به همسرش بدگمان کند مسخره این محفل است. بیلیبین آهسته به بالکونسکی گفت نه، من باید با نمونه ای از گفته‌های گوراگین شما را سرگرم و مشغول سازم. وقتی او درباره سیاست نظر خود را میگوید بسیار جذاب و دلکش است. در این حال باید وقار و ابهت او را تماشا کرد. پس نزدیک ایپولیت نشست و چین به پیشانی انداخت و و بحث سیاسی را با او آغاز نمود. شاهزاده و دیگران به دور آن دو حلقه زدند. ایپولیت و دیگران به دور آن دو حلقه زدند. ایپولیت مغرورانه به همه توجه کرد و گفت: کابینه بلند نمیتواند عقیده خود را درباره اتحاد بیان نماید بدون اظهار نظر. مثل یادداشت اخیر خود میفهمید به علاوه اگر اعلی حضرت امپراتور از اصول اتحاد ما منصرف نشود، پس دست شاهزاده آندره را گرفته و گفت: صبر کنید، من هنوز حرفم را تمام نکردم. تصور میکنم که مداخله از عدم مداخله قوی تر است. و اندکی مکث کرد و سپس به سخن خود چنین افزود: عدم قبول یادداشت مورخ 28 نوامبر ما را هم نمیتوان خاتمه کار تلقی کرد. عاقبت کارها به اینجا خواهد کشید. سپس دست والکونسکی را رها کرده و با این عمل نشان داد که سخن خود را تمام کرده. بیلیبین که از شوری در پوست نمی گنجید گفت: دو مستن، من از دانه شنی که تو در دهان زرین خود مخفی کرده ای تو را شناختم. از این سخن همه به خنده افتادند و ایپولیت بلندتر از همه خندید. ظاهراً پریشان و ناراحت می نمود و به زحمت نفس می کشید، ولی نمی توانست از خنده بی اختیاری که عضلات قیافی ثابت و یک نواخت او را می لرزاند خودداری نماید. بیلیبین گفت: خوب آقایان، والکونسکی در بریون مهمان من است و من می خواهم او را تا آنجا که میسر است با تمام شادمانی های زندگانی اینجا سرگرم کنم. اگر ما در ویم بودیم این کار به سهولت انجام می گرفت، اما در اینجا در این دخمه کثیف و نفرت انگیز مراوی انجام این عمل دشوار است. من از شما خواهش می کنم که در این کار به من کمک کنید. باید مفاخر بریون را به او نشان بدهیم. شما عهده‌دار تئاتر ها بشوید، من با او به اجتماعات خواهم رفت و شما ایپولیت البته زنان را. یکی از اعضای انجمن دوستان سر انگشت های خود را بوسیده گفت: باید آملی را به او نشان داد، نمیدانید چه زیبا و دلرباست. بیلیبین گفت: نه، به طور کلی باید نظریاتی که بیشتر دوستدار بشریت است در دماغ این سرباز خوناشان وارد ساخت. والکونسکی نظری به ساعتش افکنده و گفت: آقایان، میترسم که از مهمان نوازی شما نتوانم استفاده کنم. اکنون هم باید بروم. کجا؟ نزد امپراتور. اوه، چند نفر با هم گفتند: خوب والکونسکی، خدا حافظ. خدا حافظ شاهزاده. برای صرف نهار زودتر مراجعه کنید، ما منتظر شما هستیم. بیلیبین که والکونسکی را تا سرسرا مشایعت نمود گفت: سعی کنید که ضمن گفتگو به امپراتور آنچه ممکن است از نظم و ترتیب جاده ها و دریافت آذوقه بیشتر تمجید کنید. والکونسکی خندان جواب داد: من میل دارم از آنها تمجید کنم، اما تا آنجا که من از این امور اطلاع دارم این عمل سهل و ساده نیست. خب، روی هم رفته هرچی ممکن است بیشتر حرف بزنید. از به گوش دادن این سخن کسانی که به حضور میطلبد اشتیاق خاصی دارد و همچنان که ملاحظه خواهید کرد او خود نه سخن گفتن را دوست دارد و نه از رموز سخن گفتن آگاه است. امپراتور فرانتس دربار عام تنها به چهره شاهزاده آندره که در محل معین میان افسران اتریشی ایستاده بود خیره می نگریست و سر درازش را به طرف او حرکت می داد. اما پس از سلام عام همان آجودان روز پیش با تشریفات خاص و مؤدبانه به شاهزاده آندره ابلاغ کرد که امپراتور متمایل است به حضورشان بار یابید. امپراتور فرانتس ایستاده در میان اتاق او را به خود پذیرفت. پیش از گفتگو شاهزاده آندره متعجب شد، زیرا مشاهده کرد که امپراتور مضطرب می نماید و چهرهش گل انداخته و نمی داند چه بگوید. ناگهان شتابان از بالکونیسکی پرسید: بگویید ببینم چه موقع پیکار شروع شد؟ شاهزاده آندره به سوال امپراتور پاسخ گفت و سپس سوالات دیگری به همین سادگی مانند آیا کوتوزوف سالم است، چه وقت او از کرمس خارج شده و نظائر آن مطرح شد. امپراتور با قیافه سخن می گفت که گویی تمام هدف و منظورش طرح سوالات معینی است و جواب این سوالات که کاملا واضح و معلوم بود نمی توانست مورد علاقه و توجه او باشد. امپراتور پرسید: در چه ساعت نبرد شروع شد؟ بالکونسکی که به هیجان آمده بود و تصور می کرد اینک فرصت دارد تا آنچه را که دیده یا از آن آگاه هست به صورتی که در خاطر خود پخته و آماده ساخته توصیف نماید گفت: نمیتوانم به اطلاع اعلی حضرت برسانم که نبرد چه ساعتی در جبهه آغاز شد، اما در دونشتاین، یعنی محلی که من در آنجا بودم، قشون در ساعت 6 عصر به حمله پرداخت. اما امپراتور با لبخندی سخنش را قطع کرد، پرسید: چند مایل است؟ منظور اعلی حضرت از کجا تا کجاست؟ از دور نشتاینین تا کرمس 3 مایل و نیم. فرانسویان ساحل چپ را رها کردند. چنان که مأمورین اکتشافی ما گزارش دادند، آخرین سربازانشان با قایق‌ها به آن طرف رودخانه رفتند. در کرمس به قدر کفایت آذوقه موجود است. آذوقه به قدر کفایت تهیه نشده بود. امپراتور حرف او را بریده پرسید: ژنرال اشمید در چه ساعت کشته شد؟ تصور می‌کنم در ساعت 7. در ساعت 7 بسیار تأثرآور است، بسیار غم‌انگیز است. امپراتور پس از سپاسگزاری اندکی سر را خم کرد. شاهزاده آندره از حضور امپراتور بیرون آمد و بیدرنگ درباریان از هر سو او را احاطه کردند. از هر طرف چشم ها با مهر و لطف به وی می نگریست و کلمات محبت آمیز به گوشش می رسید. آجودانی که روز پیش وی را به اتاق وزیر جنگ هدایت کرده بود او را شماتت کرد که چرا در دربار منزل نکرده و پیشنهاد نمود که به خانه او برود. وزیر جنگ به طرف او آمد و به او تبریک گفت، زیرا امپراتور وی را به دریافت مدال درجه 3 ماریا ترزا مفتخر ساخته بود. رئیس تشریفات امپراتریس او را به حضور اولیا حضرت دعوت کرد. دوشس بزرگ نیز مایل به ملاقات او بود. او نمی دانست به کدام یک پاسخ بدهد و چند لحظه به تمرکز افکار خیش پرداخت. در این میار سفیر روس شانه او را گرفت و به طرف پنجرهش کشید و با او مشغول گفتگو شد. علی‌رغم پیشگویی بلیبین، خبری که او آورده بود با شادمانی استقبال شد. مراسم دعای شکرگزاری برپا گشت. کوتوزوف به دریافت صلیب بزرگ ماریا ترزا سرفراز گشت و تمام قشون پاداش گرفت. از هر طرف برای بالکونسکی دعوتنامه می رسید و تمام صبح را ناگزیر بود به ملاقات رجال دولتی اتریش برود. شاهزاده آندره پس از خاتمه ملاقات ها در ساعت 5 بعد از ظهر، در حالی که مضمون نامه ای را که می خواست درباره پیکار و مسافرت خود به بریون برای پدرش بنویسد در فکر انشا می کرد، به خانه بلیبین برگشت. در مقابل هشتی خانه بلیبین عرابه نیمه باز شده ایستاده بود و فرانتس خدمتکار بلیبین در حالی که با زحمت جامدانی را می آورد از خانه بیرون آمد. شاهزاده آندره پیش از مراجعت به خانه بلیبین برای انتخاب کتبی جهت مطالعه هنگام اردوکشی به کتابخانه رفته و مدتی در آنجا نشسته بود. بالکونسکی از فرانتس پرسید: چه خبر است؟ فرانتس که با زحمت جامدان را در عرابه می انداخت گفت: آه حضرت والا، باید راه بیفتیم. این تبهکار باز سر در عقب ما گذاشته است. شاهزاده آندره پرسی چه؟ چطور؟ بیلیبین که به استقبال بالکونسکی بیرون آمد و برخلاف همیشه قیافه پریشان داشت گفت: نه، تصدیق کنید که این داستان پلتابور بسیار جذاب است. دشمن بدون برخورد یا مقاومت از آن گذشته است. شاهزاده آندره نمی توانست منظور او را درک کند. مگر شما از کجا آمدید که از خبری که تمام درشکی‌چی های شهر می دانند اطلاع ندارید؟ از خانه دوشس بزرگ می آیم. در آنجا چیزی نشنیدم. و ندیدید که مردم در همه جا مشغول بستن بار و بنه خود هستند؟ شاهزاده آندره با بی‌صبری گفت: نه، ندیدم. اما مطلب چیست؟ مطلب این است که فرانسویان از پلی که اورستپرد میبایست از آن دفاع کند گذشته، پل منفجر نشده و اینک موارات چتابان به طرف بریون پیش روی میکند و همین فردا صبح به اینجا خواهد رسید. چگونه به اینجا خواهد رسید؟ چرا پل را وقتی مینگذاری شده بود منفجر